سلام و به این بررسی عمیق خوش اومدی. امروز سه شنبه 23 دسامبر 2025 هست و خب حال و هوای تعطیلات کاملا توی هواست.
دقیقاً همه جا حس کریسمس میاد.
آره، اما میدونی داشتم موانعی که برای اون فرستادی رو میخوندم، یه حس خیلی متناقضی بهم دست داد.
متناقض؟ چطور؟
از یه طرف خبرهای موفقیت‌های بزرگ، خلاقیت‌های شگفت‌انگیز و از طرف دیگه همون تکنولوژی داره به شکل‌های خیلی ترسناکی علیه ما استفاده میشه.
آها، فهمیدم چی میگی. انگار تو بهترین و بدترین زمان ممکن زندگی میکنیم.
دقیقاً همینه. و خب هدفمون اینه که امروز توی همین دنیای متناقض شرجه بزنیم. از خداحافظی با یک اسطوره و یه سونامی سایبری گرفته تا پیروزی های بزرگ نینتندو و تغییرات اساسی تو صنعت سرگرمی. پس بیا شروع کنیم.
بزن بریم.
بیا با یه خبری شروع کنیم که واقعاً برای نسل کامل از گیمرها سنگینه. منابعت از درگذشت ناگهانی یکی از چهره‌های کلیدی، یعنی مغز متفکر پشت سری بازی‌های کال آف دیوتی خبر میدن.
بله، خبر خیلی تلخی بود.
این فقط مرگ یه بازیساز نیست. حس می‌کنم یه تیکه از تاریخ بازی‌های ویدیویی کلان از بین رفته.
دقیقاً همینه. یعنی وقتی به میراثش نگاه میکنی میفهمی تأثیرش خیلی فراتر از فقط یه سری بازی بوده. ببین اوایل دهه 2000 رو تصور کن.
خب
ژانر شوتر اول شخص یا همون FPS یه جورایی توی یه چرخه تکراری گیر کرده بود. بازی‌های جنگ جهانی دوم که همه شبیه هم بودن.
آره یادم، همشون یه حس و حال داشتن.
اون با یه دیدگاه کاملا سینمایی وارد شد و همه چیز رو عوض کرد. ناآوری‌های تیمش اون زمان الان یعنی تبدیل به الفبای طراحی بازی‌های شوتر شده.
من کاملا یادمه. قبل از کال آف دیوتی بازی‌های شوتر بیشتر شبیه گالری تیراندازی بود. ولی اون بازی حس می‌کردی وسط فیلم نجات سرباز رایان هستی.
دقیقاً همین حس سینمایی.
چه چیزهایی رو برای اولین بار معرفی کردن که انقدر تاثیرگذار بود؟
خب چند تا چیز کلیدی بود. مثلا مکانیک ایم داون سایتس یا همون ADS.
آها، نشونه گیری دقیق تر.
آره، که امروز توی هر شوتری هست و بهش عادت کردیم. این یکی از ابداعات اونا برای افزایش دقت و حس واقع‌گرایی بود. اما مهمتر از اون خلق اون صحنه‌های حماسی بود.
همون ست پیسس که میگن.
دقیقاً اون صحنه‌های از پیش کارگردانی شده. اونا روایت خطی رو به یه نقطه قوت تبدیل کردن. کاری کردن که تو به عنوان بازیکن حس کنی ستاره یه فیلم اکشن هالیوودی هستی.
و این تأثیر هنوز هم کاملاً حس میشه. یکی از منابع اشاره کرده که امروز لابی‌های بازی‌های آنلاین پر از تگ‌های آرایپی لجند شده.
بله، این نشون میده کارش چقدر عمیق و شخصی بوده برای یه نسل.
خیلی غم‌انگیزه که یه همچین نیروی خلاقی رو از دست بدیم. کسی که از تکنولوژی برای ساختن دنیاهای جدید و خاطرات فراموش نشدنی استفاده می‌کرد.
و تلخیش اینجاست که می‌بینیم آدم‌های دیگه چطور دارن از همین تکنولوژی‌های جدید برای نابود کردن دنیای واقعی ما استفاده می‌کنند.
این یه گزار خیلی تلخ، اما ضروریه به بخش بعدی منابع توه.
دقیقاً همزمان که جامعه گیمرها عزادارن، یه تهدید بزرگ دیگه تو این تعطیلات همه ما رو هدف گرفته. منابعت از یه هشدار قرمز سایبری حرف میزنن.
آره، و آمارش واقعا تکان دهنده است.
چقدر؟ گزارش مؤسسه دارک تریس از یه جهش انفجاری خبر میده. 620% افزایش تو عملات فیشینگ از بلک فرایدی تا امروز.
620%؟
بله، در مقایسه با سال گذشته. و دلیل این جهش هم فقط یه چیزه، هوش مصنوعی.
پس اون ایمیلای قدیمی پر از غلط املایی که راحت میشد تشخیص داد،
اون دوران تموم شده، فراموشش کن.
دقیقاً. دیروز یه ایمیل از طرف اپل گرفتم که میگفت حسابم قفل شده. اینقدر واقعی به نظر میرسید که برای لحظه واقعا ترسیدم. لوگو، فونت، لحن نوشته،
همه چیز بی نقصه. این دقیقاً به خاطر استفاده از مدل‌های زبانی بزرگه، یعنی LLM ها. هکرها حالا ایمیل‌های بی‌نقصی می‌نویسن که از طرف آمازون، اپل یا نتفلیکس جعل میشن و حتی متخصصای امنیت سایبری هم برای تشخیصشون مشکل دارن.
ولی منابعت میگن قضیه از اینم فراتر رفته.
خیلی فراتر.
صبر کن ببینم، یعنی از ایمیل هم ترسناکتر شده؟
خیلی ترسناکتر. به این سناریو فکر کن. تو وارد یه سایت خرید میشی که تخفیفای عالی داره.
خب
بلافاصله یه چتبات پشتیبانی مفید بهت خوش آمد میگه، به سوالات جواب میده، حتی بهت یه کد تخفیف اختصاصی هم میده. تو کاملا به سایت اعتماد میکنی و خرید رو انجام میدی.
و بعدش؟
به محض پرداخت کل سایت و اون چتبات مفید ناپدید میشن. تموم.
باور نکردنیه. یعنی الان کلاهبردارا برای خودشون تیم پشتیبانی با هوش مصنوعی دارن؟
دقیقاً. اونا دارن از اعتماد ذاتی ما به تکنولوژی علیه خودمون استفاده میکنن. این شبیه داستانهای علمی تخیلی شده.
چطور ممکنه کسی متوجه نشه؟
چون این چتبات ها روز به روز بهتر میشن. اما حتی این هم شومترین بخش ماجرا نیست.
دیگه چی؟
گزارش لکسیس نکسیس به روشی اشاره میکنه که واقعا مو به تن آدم سیخ میکنه. کلاهبرداری صوتی با دیپ فیک.
وای.
تصور کن تلفنت زنگ میخوره و صدای کاملا شبیه سازی شده یکی از اعضای خانوادت رو میشنوی.
او خدای من.
اون صدا با وحشت و استراب بهت میگه که توی یه شرایط اورژانسی دیر کرده و فوراً به پول نیاز داره. تشخیص این تو اون لحظه با اون بار احساسی تقریبا غیر ممکنه.
پس معنی تمام اینها برای تو که داری گوش میدی چیه؟ منابع خیلی واضح هشدار میدن که خب سواد دیجیتال ما نیاز به یه ارتقای فوری و اساسی داره.
دقیقاً. باید خیلی بیشتر حواسمون جمع باشه.
یعنی باید به هر ایمیلی با موضوع تخفیف 90%، هر هشداری با عنوان مشکل در حساب بانکی شما و هر کد QR ناشناسی به شدت مشکوک باشیم. انگار باید یه حس ششم جدید برای خودمون بسازیم.
اما نکته مهم اینه که یادمون باشه این یه شمشیر دولبه است.
منظور چیه؟
همون خانواده ای از تکنولوژی هوش مصنوعی که این دیپ فیک های صوتی رو ممکن میکنه، داره نسل بعدی سرگرمی های تعاملی رو هم قدرت میبخشه و این ما رو میرسونه به سمت اخبار خیلی مثبت‌تر.
یک انتقال عالی. بریم سراغ نینتندو که به نظر میرسه داره یک کریسمس رویایی رو میگذرونه. بازی متروید پرایم 4 بیاند روی کنسول جدید سویچ 2 بازار رو منفجر کرده.
مقیاس این موفقیت حیرت انگیزه. طبق اعلام رسمی نینتندو این بازی فقط تو هفته اول انتشارش بیش از 5 میلیون نسخه فروخته.
5 میلیون نسخه فقط توی یه هفته؟
آره. برای اینکه درک بهتری از این عدد داشته باشی باید بگم که این برای بازی تو سبک مترویدوانیا که معمولا مخاطب خاص‌تری داره.
یه جورای نیش مارکته.
دقیقاً. این مثل اینه که یه فیلم هنری مستقل رکورد فروش یه فیلم ابرقهرمانی رو بشکنه. یه رکورد تاریخی برای این ژانره.
دلیل این موفقیت بزرگ چیه؟ فقط به خاطر اینکه طرفدارا سالها منتظرش بودن؟
انتظار طولانی قطعا نقش داشته، اما دلیل اصلی یه جهش نسلیه برای نینتندوه. این موفقیت نشون میده که نینتندو بالاخره وارد رقابت بر سر قدرت سخت افزاری شده.
یعنی گرافیکش خیلی بهتر شده؟
خیلی. منتقدا معتقدن که گرافیک بازی روی سخت افزار سویچ 2 کاملا با بهترین بازی های PS5 و Xbox برابری میکنه.
جدی؟
آره. استفاده از تکنولوژی ری تریسینگ برای اولین بار تو کنسول نینتندو یه تغییر بازیه. نحوه بازتاب نور از محیط‌های بیگانه روی کلاه ساموس شخصیت اصلی نفسگیره.
پس نینتندو بالاخره داره تو همون لیگی بازی میکنه که سونی و مایکروسافت سالهاست توش هستن.
حداقل از نظر گرافیکی بله.
این برای کل صنعت خبر هیجان انگیزیه. اما یه بازی بزرگ دیگه هم تو منابعت بود، پراجکت 007 یا همون بازی جیمز باند، که خبرش متفاوت بود، تأخیر در انتشار.
آها، خبر بد خوب.
آره، منابع اینجوری قابش کردن.
دقیقاً، استودیوی آی او اینتراکتیو که همه ما اونا رو با شاهکارهایی مثل سری هیتمن میشناسیم، اعلام کرده که برای پولیش کردن و بی‌نقص کردن بازی انتشارش رو به بهار 2026 موکول میکنه.
خب این یه پیام خیلی مهم برای کل صنعت، مگه نه؟ اینکه آیا بهتره برای شاهکار منتظر بمونیم یا
یه بازی ناقص رو روز عرضه تجربه کنیم؟
خب از دید یه گیمر این تصمیم عالیه. همه ما خاطره عرضه فاجعه آبار سایبرپانک 2027 رو یادمونه. ولی منابع چیزی در مورد فشار مالی روی استودیو نگفتن؟
سوال خوبیه. قطعا از نظر مالی ریسکه. هر ماه تأخیر یعنی کلی هزینه اضافی.
پس از نظر تجاری چطور؟ این تصمیم منطقیه؟
درسی که از عرضه سایبرپانک گرفته شد این بود که هزینه بازسازی اعتبار یه استودیو بعد از عرضه یه محصول شکسته خیلی خیلی بیشتر از هزینه تأخیره.
درسته، اعتبار دست رفته رو به سختی میشه برگردوند.
دقیقاً، آیو اینتراکتیو داره یه بازی طولانی مدت انجام میده. اونا میخوان مطمئن بشن که اولین تجربه جیمز باند اونا به عنوان استاندارد طلایی این شخصیت تو دنیای بازی‌ها ثبت بشه. این احترام به مخاطبه.
منطقیه. پس برای کسایی که بازی متروید رو تموم کردن و حالا باید برای جیمز باند هم بیشتر صبر کنن، ماه دسامبر اصلا ماه خلوتی نبوده. منابعیت به یه بوفه کامل از بازی‌های دیگه اشاره کردن.
دقیقاً، تنوع خیلی جالبی وجود داره. مثلا بسته الاغی جدید بازی آواتار Frontiers of Pandora From the Ashes دوباره سرورهای بازی رو شلوغ کرده.
اونم که خیلی بازی بزرگی بود.
آره، یا برای دوره همیای تعطیلات بازی مارول کاسمیک اینویژن عرضه شده.
این بازی مارول همون سبک بیت ماپ کلاسیک و چند نفره روی یه مبلو داره؟
دقیقاً همونه. با 15 تا از قهرمانای کیهانی مارول. به نظرم برای تعطیلات عالیه.
آره، خیلی حال میده.
این تنوع نشون میده که بازار چطور داره به تمام سلیقه ها جواب میده. دیگه همه چیز محدود به یکی دو تا عنوان بزرگ نیست. طرفدارای ترس لافکرافتی ریمستر کلاسیک بلاد دات ریفرش سپلای رو دارن و علاقمندای مخفیکاری تو واقعیت مجازی با ثیف وی آر سرگرم هستند.
و حالا میرسیم به بزرگترین خبر صنعتی ما که به گفته منابعت قواعد بازی رو تغییر میده. عرضه بازی مایکروسافت فلایت سیمیولیتور 2024
برای کنسول پلی استیشن 5.
آره، دیدن لوگوی مایکروسافت روی کنسول سونی هنوزم برای من خیلی عجیبه. حس میکنم یه تابو شکسته شده.
اگه یه قدم عقب‌تر بریم و به تصویر کلی نگاه کنیم، این یه اتفاق تاریخیه. به نوعی میشه گفت این خبر پایان نمادین جنگ کنسول هاست.
یعنی دیگه جنگی وجود نداره؟
جنگ همیشه هست، ولی شکلش عوض شده. تمرکز شرکت‌های بزرگ مثل مایکروسافت و حتی سونی داره با آرامی از فروش سخت‌افزار انحصاری به سمت عرضه نرم‌افزار و سرویس‌های چند پلتفرمی میره.
پس این برای ما به عنوان مصرف کننده یه خبر کاملا خوبه، بدون هیچ نکته منفی.
کاملا. این یه پیروزی بزرگ برای مصرف کننده است. یعنی تو دیگه برای تجربه یه بازی خاص مجبور به خرید یه کنسول خاص نیستی. حالا دارانده های پلی استیشن 5 هم میتونن کل کره زمین رو با کیفیت 4K پرواز کنن.
این یعنی دسترسی بیشتر و انتخابای گسترده تر. عالیه.
و فرو ریختن دیوارهای بین پلتفرم ها.
و برای تکمیل اخبار دنیای سرگرمی چند تا مورد عجیب و جالب دیگه هم بود. مثلا این انیمیشن ازتک بتمن کلش آف امپایرز که از امروز روی سرویس مکس اومده.
آره، این خیلی ایده عجیبیه.
ایده یه بتمن ازتک به نظرت واقعا جواب میده؟
ببین، یه ریسک خلاقانه خیلی بزرگه. کل داستان بتمن رو تو امپراتوری ازتک بازآفرینی کردن، جایی که جوکر یه کاهن دیوانه و تشنه به خون خدایانشونه.
وای، چه تصویری.
چه موفق بشه چه نشه، نشون میده که استودیوها حاضرن ریسکای بزرگ بکنن، که این خودش خبر خوبیه.
در ژانر وحشت هم سینما فعال بوده. فیلم Five Nights at Freddy's 2 که اوایل دسامبر اکران شده و Return to Silent Hill هم برای ژانویه 2026 برنامه ریزی شده.
طرفدارای وحشت هم حسابی سرگرم میشن.
و در نهایت یه اشاره کوتاه به یکی از مدعیان اصلی بازی سال یا همون GOTY از دید سایت Engadget. بازی Clair Obscur Expedition 33 که به نظر میرسه باید حواسمون بهش باشه.
بله، خیلی ها منتظرشن.
خب اگر بخوایم این برنسی عمیق رو جمع‌بندی کنیم، ما شاهد درگذشت یه اسطوره بودیم که با تکنولوژی خاطره ساخت. بعد با تکامل ترسناک جرایم سایبری با همون تکنولوژی روبرو شدیم.
بعدم موفقیت عظیم و رکوردشکن نینتندو رو دیدیم که مرزهای گرافیکی رو جابجا کرد.
و در نهایت از پایان نمادین جنگ کنسول‌ها با پرواز مایکروسافت روی پلی‌استیشن گفتیم.
این خلاصه ای از جهانیه که در تمام جهات با سرعتی باور نکردنی در حال حرکته. چیزی که اینجا ذهن من رو درگیر می‌کنه همین دوگانگیه.
دقیقاً.
همون تکنولوژی هوش مصنوعی که میتونه دنیاهای شگفت‌انگیز و گرافیک‌های خیره کننده تو بازی‌ها خلق کنه، در عین حال میتونه به سلاحی برای کلاهبرداری‌های پیچیده و آسیب زدن به ما تبدیل بشه.
و این ما رو به یه فکر نهایی برای تو میرسونه تا در موردش تأمل کنی. یکی از منابع به این جمله هشدارآمیز اشاره کرده بود که هوش مصنوعی دشمن ما نیست، اما حالا در دست دشمنان ماست.
جمله سنگینیه.
همونطور که تو هر روز بیشتر و بیشتر با هوش مصنوعی تعامل داری، چه یه چتبات پشتیبانی توی سایت خرید باشه، چه یه ابزار خلاقیت برای کارت، این سوال مطرح میشه: چطور میتونی یه حس ششم یا یه درک شهودی جدید تو خودت پرورش بدی تا بتونی بین هوش مصنوعی که برای کمک به تو طراحی شده و هوش مصنوعی که قصد فریب تو رو داره تمایز قائل بشی؟